ساعت 14 روی ایستگاه رادیو فردا هستید. دادگاهی در مصر برای بیش از 680 تن از هواداران اخوان المسلمین حکم اعدام صادر کرد. وزیر کار ایران میگوید راهپیمایی روز کارگر به دلیل سخنرانی رئیس جمهور ممکن نیست. و یکی از ناظران ربوده شده سازمان امنیت و همکاری اروپا در اوکراین آزاد شد. حسن جعفری هستم. سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فردا، از شما دعوت میکنم ما را در این بخش خبری همراهی کنید. دادگاهی در شهر مینیای مصر برای رهبر معنوی اخوان المسلمین و همچنین بیش از 680 تن از هواداران این گروه حکم اعدام صادر کرد. احمد هفنی، یکی از وکلای مدافع متهمان، امروز به خبرگزاری‌های بین‌المللی گفت احکام اعدام باید از طرف مفتی اعظم مصر تایید شود. اتهام این عده شرکت در حرکت‌های اعتراضی و شورش‌های خیابانی تابستان سال گذشته علیه نظامیان مصر و حکومت موقت آن کشور عنوان شده است. قاضی دادگاه در پرونده مشابهی حکم اعدام بیش از 400 تن از هواداران اخوان المسلمین را به حبس ابد تغییر داد. وزیر تعاون، راه و رفاه اجتماعی ایران میگوید مراسم جهانی روز کارگر با حضور رئیس جمهور برگزار می شود و بدین دلیل برگزاری این مراسم به صورت راهپیمایی امکان پذیر نیست. خبرگزاری کار ایران به نقل از علی ربیعی نوشته است که این مراسم و سخنرانی حسن روحانی در سالن سرپوشیده برگزار خواهد شد. از سوی دیگر علیرضا محجوب، دبیر کل خانه کارگر، گفته است که برای راهپیمایی امسال درخواست صدور مجوز در آذر ماه سال گذشته به مقامات ارسال شده و تنها چند روز پیش تصمیم مخالفت با راهپیمایی به طور کتبی به خانه کارگر ابلاغ شده است. رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی نرخ جدید بهره بانکی برای سپرده‌های کوتاه مدت و بلند مدت را اعلام کرد. خبرگزاری ایرنا به نقل از عبدالناصر همتی خبر داده است که نرخ سود سپرده‌های روز شمار و کمتر از 3 ماه 10%، 6 تا 9 ماه 16% و بالای 1 سال 21 یا 22% تعیین شده است. به گفته آقای همتی، بانک مرکزی تا پایان هفته جاری دستورالعمل نرخ‌های جدید سود بانکی را ابلاغ می‌کند و تمامی بانک‌های دولتی و خصوصی موظف به اجرای آن خواهند بود. یکی از ناظران ربوده شده سازمان امنیت و همکاری اروپا در اوکراین آزاد شد، اما 7 نفر دیگر از این ناظران همچنان گروگان هستند. به گزارش خبرگزاری ایتارتاس، سرگرد سوئدی توماس یوهانسون که هفته گذشته از سوی افراد مسلح طرفدار روسیه در شرق اوکراین ربوده شده بود، روز یکشنبه به دلایل پزشکی در شهر اسلاویانسک آزاد شد. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، روز یکشنبه بار دیگر با پافشاری به خاطر فعالیت‌های هسته‌ای ایران گفت ایران خواستار نابودی اسرائیل است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای نتانیاهو در مراسم سالانه گرامی داشته قربانیان هولوکاست صحبت می‌کرد، گفت ایران در حال غنی‌سازی اورانیوم در انبارهای زیرزمینی است، آب سنگین تولید می‌کند و در حال به دست آوردن موشک‌های قاره‌پیمای قادر به حمله کلاهک هسته‌ای است. نخست وزیر اسرائیل از قدرت‌های جهانی خواست تا به خاطر آنچه که پرهیز از مقابله با تهران خواند به هر بهایی تسلیم نشوند. درباره گفته‌های اخیر نخست وزیر اسرائیل، همکارم کیان معنوی گفتگویی کرده است با هوشنگ حسنیاری، استاد مطالعات نظامی و استراتژیک در کانادا، و ابتدا دیدگاه وی را در مورد سخنان و نگرانی‌های بنیامین نتانیاهو پرسیده است. هوشنگ حسنیاری:
نگرانی های آقای نتانیاهو تازگی ندارن، به این معنا که چندین سالی که مقامات اسرائیلی بر این امر تاکید میکنن که ایران به دنبال تسلیحات هسته‌ای است و همچنین به دنبال نابودی اسرائیل. خب در زمان آقای احمدی نژاد صحبت هایی در این زمینه شد، مقدار زیادی اعتبار بخشید به حرفای افرادی در اسرائیل نظیر آقای نتانیاهو، منتها از اونجایی که آمریکایی ها و خود اسرائیلی ها هم بر این امر وقوف کامل دارند که توان هسته‌ای اسرائیل توان بسیار بازدارنده است و در نتیجه صحبت‌های افرادی نظیر آقای احمدی نژاد از نظر عملی غیر قابل تصور هست، خب از این حرف‌ها استفاده تبلیغاتی زیادی کردن بعضی از مقامات اسرائیلی که در مقابل اونها البته رؤسای سرویس‌های جاسوسی اسرائیل به طور روشن اعلام می‌کردن همواره که چون این امری صحت نداره. امروز همین بحث‌ها رو آقای نتانیاهو با قدرت بیشتری تکرار میکنه، به خصوص از زمانی که توافق اولیه بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 در مورد کنترل برنامه هسته‌ای ایران شروع شده و هرچه نزدیکتر بشیم به موعدی که قرار هست سر برسه و اون عبارت هست از دستیابی به یک توافق نهایی بین ایران و گروه 5 به علاوه 1، این حرفها پررنگتر خواهند شد، حرفهای آقای نتانیاهو. ولی خب این بدان معنا نیست که بعضی از مقامات نظامی و سیاسی در ایران همواره تاکید بر این امر نمی کنند که ایران توان موشکی خود رو بالا برده، این توان بازدارنده خواهد بود و مسائلی از این قبیل، که این هم به تبع کمک میکنه به این تبلیغات بعضی از افراد در اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران. در نتیجه نگرانی ها بیشتر به نظر من جنبه روانی دارند در اسرائیل تا جنبه نظامی، به خاطر اینکه از نظر نظامی اسرائیل قدرت دفاع از خود رو داره و همچنین اسرائیل مهمترین قدرت نظامی منطقه خاورمیانه است که به وسیله بزرگترین قدرت نظامی جهان به اصطلاح محافظت میشه، یعنی ایالات متحده آمریکا.
آقای نتانیاهو گفته که ایران به گونه زیرزمینی اورانیوم غنی میکنه و در حال بالا بردن توان موشکیش است. به فرض اینکه ایران از توان هسته‌ای برخوردار بشه، آیا در زمان کنونی از دیدگاه استراتژیک این منطقی هست که ایران اسرائیل رو مورد حمله اتمی قرار بده؟
به اعتقاد من چنین نخواهد شد، به خاطر اینکه ببینین حتی اگر ایران امروز هم دارای 1-2-3 بمب اتمی می بود که نیست، در مقابل اسرائیلی که بیش از 200 کلاهک هسته‌ای داره، حتی با در نظر گرفتن ابعاد جغرافیایی و مقایسه این دو کشور با هم، بی‌نهایت می شود به روشنی گفت غیر ممکن هست که ایران هسته‌ای از این تسلیحات علیه اسرائیل استفاده بکنه، به خاطر اینکه در مقابل اسرائیل توان هسته‌ای بسیار بسیار بالاتری داره و ضمن این که خب کشورهای دیگری هم در عرصه جهانی و حتی در منطقه خاورمیانه به هیچ روی تمایلی به چنین حمله از جانب ایران ندارند. در نتیجه به خلاف اون چه که در بعضی از محافل در غرب و در منطقه خاورمیانه از قول ایرانی ها گفته میشه که اینها افرادی هستند که در صورت دستیابی به سلاح هسته اون رو علیه اسرائیلی ها و یا کشورهای دیگری به کار میبرند، به نظر من از نظر استراتژیک همونطوری که شما اشاره کردین چون این امری غیر قابل تصور هست و غیر واقعی به نظر میاد.
نظر شما راجع به توان موشکی جمهوری اسلامی چی است؟
خب ایران چون توانی رو داره امروز، این توان در حال افزایش هست ظاهرن و همونطوری که باز بعضی از مقامات نظامی در ایران بارها اعلام کردن، این توان برای بازدارندگی است، یعنی اینکه مانع از حمله کشورهای دیگر به ایران خواهد بود. منتها اگر این توان موشکی ایران رو مقایسه بکنیم با توان موشکی اسرائیل، در این زمینه هم به نظر من و به نظر بسیاری از متخصصین هم توان موشکی اسرائیل بسیار بالاتره، ضمن این که از سپر ضد موشکی آمریکا هم برخوردار هست و خود اسرائیل هم چندین دهه است که بر روی سیستم های ضد موشکی کار میکنه. در نتیجه ضمن این که بایستی اشاره کرد به افزایش توان موشکی ایران در مقابل که اسرائیل کشوری نیست که از چنین توانی برخوردار نباشه.
دیدگاه هوشنگ حسنیاری استاد مطالعات نظامی و استراتژیک را میشنیدید در مورد گفته های اخیر نخست وزیر اسرائیل. مشروع سخنان بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و همینطور دیگر گزارش های رادیویی را میتونید در وبسایت رادیو فردا بخونید. اما فاطمه کروبی، همسر مهدی کروبی، از رهبران معترضان به نتایج انتخابات 88 میگوید همسرش اعلام کرده حاضر است در دادگاهی علنی و قانونی به دفاع از خود بپردازد. خانم کروبی همچنین گفته که نامه اخیر آیت الله حائری شیرازی موجب شگفتی او شده. آیت الله حائری شیرازی عضو مجلس خبرگان به تازگی در نامه خطاب به میرحسین موسوی و مهدی کروبی از آنها خواسته بود که دست از باور به وقوع تقلب در انتخابات 88 بردارند. در همین باره همکارم حسین قویمی گفتگوی کرده با محمد تقی کروبی، فرزند مهدی کروبی، و ابتدا از او درباره نامه حائری شیرازی پرسیده است. محمد تقی کروبی در لندن.
هفته گذشته آیت الله حائری نامه‌ای نوشتند به پدر من آقای موسوی و در این نامه ضمن احترام که به این عزیزم کردن، اما اساس نامه و گفتمان ایشان این بود که رهبران جنبش سبز بیان از اشتباه خودشون عقب نشینی بکنن و مسئله مشکلات کشور رو حل بکنن. نگاه آقای آیت الله خائنی به این موضوع این بود که حکومت رو در جایگاه حق نشونده بودند و معترضین رو در جایگاه باطل. حکومت و رفتارش رو مطلق حق گونه تلقی کرده بودند و حتی با تمثیلی که انجیل به کار گرفته بودند، گفتگوی بین ابلیس و خدا در اونجا معترضین رو در جایگاه ابلیس نشونده بودند و حکومت رو در جایگاه خدا. در رابطه با این موضوع سهام نیوز مصاحبه با مادر من کرده بود که به حال نظر و آقای کروبی در این نامه چگونه پاسخ بود. خب مادرم در این نامه معلن کرده بود و مشخص کرده بود که خب همه میدونن که این گفتگوها یک طرف است، یعنی از طرف حکومت هر گونه صحبت و اتهامی که میخواد زده میشه و یا افراد نامه های سرگشاده میمیسن با علم به این که اصلا نمیدونی پاسخگویی وجود نداره. موضع آقای کروبی در رابطه با نامه‌های حائری و امثال اون چگونه است؟ ایشون خیلی سریع و شفاف پاسخ دادن که پی آقای کروبی بارها گفتن و بارها بر این نکته تاکید کردن که من آمادگی این رو دارم در یک محکمه حاضر بشم طبق اصل 168 قانون اساسی. عضوات این محکمه و هیئت منصفه این محکمه را هم ارباب قدرت تعیین کنند، نسبت به اونم هیچ اعتراضی ندارم. هر اتهامی هم حکومت فکر میکنه و مطلبی داره در کف خاصش اعلام بکنه و من نسبت به مسائل و مباحث بسیار جدی از جمله ضعف جمهوریت نظام و مهندسی انتخابات 88 و مسائلی که بر فرزندان این کشور رفت در بازداشتگاه ها دفاع خودم رو در جهت اطلاع ملت ایران بیان میکنم.
آقای کروبی، آخرین باری که مادر شما تونستن آقای کروبی رو ببینن یا افراد خانواده به دیدار ایشون رفتن که بوده و اصولا آیا این نامه به دست آقای مهدی کروبی رسیده؟
از این خانواده که هفته یک بار ملاقات دارم با پدرم، ولی از زمانی که پدر رو به منزل انتقال دادن مادرم در اینجا حضور دارن. مادرم به بیان چون میتونن بیان اخبار رو میشنون و برای ایشون محتوای نامه رو شفاهن گفتن، اما چون تغییری در نحوه نگهداری حرف ایجاد نشده به این معنی که حتی هنوز روزنامه‌هایی که ایشون میخواد اونا رو داشته باشه یا سایت ها دسترسی به اخبار آزاد نداره، به طور مکتوب نه دریافت نکردن.
وضعیت روحی و جسمی آقای کروبی چطوره؟ حالشون بهتره بعد از اینکه مدتی در بیمارستان بستری بودن؟
خوشبختانه بعد از عمل روند بهبودی ایشون بگه از زمانی که منزل انتقال داده شدن و میتونن از هوای آزاد استفاده کنن بهتر شد. اما خب پدر ما در طول این مدت کاهش وزن جدی داشتن، حتی همین اخیراً هم باز این موضوع مورد توجه پزشک محترم اطلاعات بود. دو سه روز پیش هم ایشون رو برای پیگیری همین موضوع مجدداً بیمارستان بردن. میدونید مجموعاً پدر از زمانی که وارد حرس شده تا الان یک چیزی در 11 کیلو کاهش وزن داشته و ته آخرین چیزی که بودن وزنشون از 85 کیلو که بودن به 74 کیلو رسیده. این کاهش وزن رو در دردها نگرانی داشته بردن و پیگیری کردن، اما با همه این مسائل روحیشون فوق‌العاده خوبه. این نگاه ها و تبلیغات یک طرفه تنها برای اقناع طرفداران افراطی حکومته، نه برای چیز دیگر.
صدای محمد تقی کروبی فرزنده مهدی کروبی را می شنیدید. یادآوری میکنم شما شنوندگان عزیز میتونید با پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا تماس بگیرید و در مورد این موضوع و همینطور سایر موضوعات و رویدادها نظر خودتون رو با دیگر شنوندگان رادیو فردا به اشتراک بگذارید. فرصتی است تا به پیام چند شنونده در اینجا گوش بسپاریم.
آی روحانی، 300 روز گذشت و همه رو مچل خود کرده اید، متشکریم. این که زندانیان سیاسی رو به جای آزاد کردن کتک میزنید، متشکریم. این که قیمت سوخت را بدون فشار مردم افزایش دادید، متشکریم. این که در پس پرده با کت خدا مملکت رو حراج کرده اید و زیرش میزنید، متشکریم. بفهمید شما سرهنگ حقوقدانید یا حقوقدان سرهنگ؟
میخواستم سوال بکنم ببینم دوره احمدی نژاد جمشید بسم الله بود که دلار و طلا میبرد بالا، در زمان دکتر روحانی چه کسی جانشین جمشید بسم الله هست؟ اینطور طلا و دلار بالا میره و قیمت اجناس هم تأثیر گذاشته، تمام کاسبان جنس رو گرون کردن و هیچ کس نیست که دخالتی کنه.
2042-02-21-12-21-12 این پیامگیر 24 ساعته رادیو فرداست که میتونید با اون تماس بگیرید. سپاسگزارم از اینکه رادیو فردا رو برای شنیدن انتخاب کرده اید. تا ساعت 14:30 که با مشروع خبرها باز خواهیم گشت.